زده است. ولی در این حال در توصیف این زخم خوردن شب هم از نام قبایل عرب استفاده می کند. می گوید این ستاره آنچنان بر شب زخم وارد کرده است که گویی یک تک سوار از قبیله غسان و قبیله لخم حمله برده است. و در بیت‌های بعدی از داستانی می‌گوید که طبق آن کاهنان ساکن در کوهپایه‌ها در شب میلاد حضرت پیامبر آن را حس کردند. منت بشی و برادر کنایه می گویم، ز قول کاهنه کوه پایه می گویم. شدان که جیش ملک روح را فرو دارند، ز پشت زین شب مجروح را فرو دارند. و همچنین منجم یهودی از زیج یعنی رصدخانه‌اش بانگ برآورد که من بشارت حضرت موسی علیه السلام مبنی بر ظهور پیامبری تحقق یافته می‌بینم. تنین نور درفکنده در رگ شب گیج، غریب بانگ یهود منجم از تک زیج. همان نشاط طلوع از دم دوباره صبح، هلا ستاره احمد، هلا ستاره صبح.
محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد. يا رسول الله، يا شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول الله.
شنونده برنامه قند پارسی هستید دوستان عزیز. با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در ادامه برنامه قند پارسی همراه شما با صحبت های استاد اسماعیل امینی گوش میکنیم. کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. برخی از دوستانی که مقاله نقد ادبی می نویسن یا جلسه اداره می کنن از مدرن و مدرنیسم چنان یاد می کنن که انگار سرنوشت محتوم همه مکتب های هنری در نهایت به مدرنیسم ختم خواهد شد و هرچه غیر از این است باطل است. اصلا یه جوری می نویسن که مثلا شعر فلانی اصلا مدرن نیست، یا برعکس فلان شاعری که مثلا محبوب اونهاست ببینید چقدر مدرن گفته است. ببینید خود این دیدگاه که من بگویم من مکتبی را پیدا کردم که بر حق است، پسندیده است و هرچه غیر از اوست دیگه پسندیده نیست و باطل است، خود این با روح همون اندیشه مدرن سازگار نیست. برای اینکه اندیشه مدرن اتفاقا میگوید که ما احکام کلی، احکام فراگیر نداریم و روزگار روزگار جستجوی جزئیات و توجه کردن به تفاوت هاست. خب اگر که تو اون را پسندیده ای، دیگری هم چیز دیگری را پسندیده است و تو نمیتوانی بگی اون بر باطله، مگر اینکه استدلال داشته باشی. اما به صرف این که پسند تو را دنبال نمی کند، نمیتونی بگی ناپسنده. مدرن بودن در هنر دست کم سرنوشت محتوم نیست. بله، ما در شرایط مدرنیته داریم زندگی میکنیم به خاطر اینکه طرز زندگیمون عوض شده است. اما اینکه این ما را الزام بکند که در هنر هم پیروی مکتب خاصی باشیم و ویژگی های اون مکتب خاص را در شعرمون لحاظ بکنیم و اگر لحاظ نکردیم شعرمون باطل باشه، این حرف غیر منطقی، غیر عقلانی و هم غیر مدرن هم هست. برای اینکه اون وقت راه را بر جستجوها، بر تنوعها، بر ناشناخته ها میبنده، یه چیز همسانی میشود، همه یونیفرم میشوند، همه مثل هم میشوند، که خیلی به ضرر هنره، خیلی به ضرر تفکر انسانی و خیلی به ضرر جستجوگری و تردید و عقلانیت، که اینها از بنیانهای حساب اندیشه مدرن هستند، خیلی به ضرر اینها خواهد شد.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
دوستان عزیز شنونده، نمایش هفته برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشن.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش ما 4 سال است اینجاییم. نویسنده سید حکیم بینش.
حامد استاد چه گد بریم؟ استاد چه؟ استاد چه نه؟
نسیم تو هم برامدی؟
تو خود اسم من نگرفتی. هرچی صدایت کرد من تو پشت سر خودم سعی نکردی.
نشد. خب
قیوم کمک میکرد که از اینجا برایم. گفت بیا از طرف راحت تر است. من دست میگرم باز پای خود روی شانهایم بون برای.
خب چطور خودش نامد؟
گفت من اینجا مهمان مراقب دیگران هستم، تو برو همراه حامد کمک بیار.
حالا کجا میری؟ حالا کجا
خانه؟ میرم خانه، بیا از این طرف بریم.
خب بریم کمک کنیم دیگه، راه را بیرون بکشیم.
من خود دیگه پس نمیرم، از اونجا میترسم.
من نمیتونم اونا رو اینجا تنها بونم، نمیتونم.
نمیتونی؟
نه.
تو خود تنها طرفش را افتاده بودی.
میخواستم برم کمک بیارم نسیم.
او نه نه، یک موتریسو میه.
پوچو کمارا نمینه، زود باش.
بیا که دهشن بگویم که ما را نجات بتنه.
نسیم، به هر کس خود نمیشه اعتماد کنیم. از کجا مانو؟ شاید موتر طالبا باشه. پوچو دیگه.
راست میگی.
بیا زود باش. تیستر سرت پایین بگی، خم بیا بشین. سرت پایین بگی گفتم. چوب.
آخه رفت.
خدای شکر.
میگم میخوای برگردی یا با ما بیایی؟
به نظر ما یکی ما باید بریم شار.
من میگم که دو نفری بریم بهتر است. تو اینجا تنها کاری کرده نمیتونی.
خب چی بگویم، راست میگی، دو نفری بهتر است. معلوم نیست شار میتونیم برسیم یا نی.
شاید یکی از ما برسه، اما خوب است یکی از ما برسه. خوب است
نسیم، معلوم نیست شار دست کیست.
شار؟
بله
راست میگی، نشوه دست طالبا باشه،
نشوه یگان بلای سر خانواده های ما آمده باشه. نسیم به نظر من
عالی نظر مزر پرت و دور بریم که ناوقت میشه.
ساعت چند بجه است؟ که میتونی بگویی؟
نمیفهمم، شاید 9 صبح باشه، شاید هم 9:30.
نه مردا، هر چی داشتیم گرفتن، هر چی داشتیم.
دیوانه هستی دیگه نه؟
چرا حرکت نمیکنی بخی؟
فرود کن، یک مادر دیگه فرود کن.
سرت پایین میگی، راست میگی، میبینن اونا، سرت پایین کن.
سمانه جان، شما خودتان بگوین ما چه کار کنیم؟ اینه 4 سال تیر شد.
انیسه جان، ما خو وقت براتان گفته بودیم که اختیار با خودتان است. عاطفه جانم باید بره پشت سرنوشت خود، پشت بخت خود شبه. تا که ای تو با سرنوشت نامعلوم زندگی کنه ای دختر، شاید قسمت نبوده که آرس ما شبه، یا هم از کمچانسی ما است دیگه.
ما هم دوست داشتیم که یه خط و خبری از حامد میشد. اینه 4 سال دختریم به پای حامد جان شیشت، اما کو حامد جان؟
تو راست میگی انیسه جان، حامد ما معلوم نیست که کجاست، معلوم نیست که زنده است یا زبانم لال کشته شده. عاطفه جان حق زندگی داره، باید زندگی کنه.
عاطفه و حامد فقط به نام هم بودن، ما حتی شیرنی هم نخورده بودیم، اما خب بازم دخترم 4 سال صبر کرد. آلی میرزا مامای عاطفه جان شله است که عاطفه جان بتین به رحم ما.
من خب گفتم که از طرف ما هیچ کدام مشکل نیست، شما کاملا حق دارین. عاطفه جان باید زندگی کنه، باید پشت بخت خود بره. من هم دعا میکنم که خوشبخت شبه بخیر، قسمت ما خو نبود.
حقیقتش هیچ خوش نداشت و میتو شوه.
کی خوش داشت کی رقم شوه، سرنوشت است دیگه. با قلم و قسمت که نمیشه جنگید، هرچی سرنوشت باشه اونم اون میشه که شده دیگه. حاله
یعنی از دست ما خو خفه نیستین شما؟ نه
دیگه، گفتم که من دعا میکنم عاطفه جان بخیر خوشبخت و سفید بخت شوه، زندگی خوب و خوش داشته باشه. آرزوی من خوشبختی دختر است، چی با حامدم چی با هر کس دیگه. دختره که حق زندگی داره، جوان است، آرزو داره. من مانی خوشبختیش نمیشم هیچ وقت.
زنده و سلامت باشین. پس با اجازتان من دیگه میرم.
او کجا خیر دیگه، یک چند گپ رد و بدل شد. حال تو ناراحت هستی مام، بیشی چاشتم اینجا، کجا میری؟
زنده باشی، نمیتونم بشینم، برای شب مهمان داریم. خانه میرزا بیادرمشان میه خانه ما، برم که تیاری بگیرم خورک.
خیر پیش رایت. با خیر بری خورجان. آمدم این آمدم. آمد جان، دوستی جان مادر.
سلام.
بچه قندم، تو برگشتی؟ گفتم که تو برمیگردی. دلم روشن بود جان مادر.
مادر
یا بخل مادر.
مادر
مادر صدقیت شوه.
مستم آمده تو.
مادر کورت شوه بچه.
ببین من زنده هستم جان.
جان مادر
مقابل دستاد هستم مادر.
مادر قربانت. بچه نگفتی کمی مادرم چی میشه کجا میشه ای مادری پیره؟
بخشش باشه مادر جان. دست ما مگم بود؟ دست ما بود نبود
بچه.
بله.
اگه بدانی هر روز ما یک خبری میشنیدم. یکی میگفت که تو کشته شدی خدا نکن.
گریه نکن مادر.
یکی میگفت تو زنده استی جان مادر. یکی هم میگفت که زنده استی ولی در زندان طالباستی. تو را بردن قندهار. این خدا را شکر که تو زنده استی و پس آمدی
مادر جان.
ای جان مادر
بریم خانه یک چای سبز هلدار بتی تا ما برات قصه کنم مادر.
بچیم. بریم جان مادر. راستی
بله.
حامد جان.
بله بله.
از رفیقت نسیم چه خبر؟
همینجا بود مادر. نسیم تو باش مادر جان صداش کنم یک ذره شرمنده کس. خب
حامد جان بچه.
بله.
استاد شو من خودم میرم صدایش میکنم. کجا میری حامد؟ حامد من برگشته بود. من خواب میدیدم یعنی بچه من زنده است. گفت که با رفیقش نسیم با هم برگشته. شاید دردشان زنده باش. حامد جان. حامد
حامد جان ساعت چند بجه است؟
نمیفهمم. شاید 10 بجه باشه. چطور؟
ما در شار رسیدیم.
قرار بود شار بیاییم دیگه. بیاییم پتکی هم بیاییم که ببینیم چی گپ هست ها؟ کمک ببریم. یادت نیست نسیم؟ قرار بود
دیوانه. از اونجا که ما بودیم تا شار چی قرار است؟ شاید یک روز راه باشه.
خب ما نیم ساعته رسیدیم.
ببین ما نیم ساعته رسیدیم.
خب تایل عرض کردیم دیگه نسیم.
مکتت مذاق نمیکنم. این برات عجیب نیست؟
راست میگی نیم ساعت رسیدیم. بله شاره. چطور ممکن است؟ اگر کت موتر می آمدیم ما میقه زود نمی رسیدیم نسیم. خواره که رسیدیم پشت گپ هم نگرد گمش کن دیگه.
حامد جان این طبیعی نیست.
نسیم به نظر من آل جایی گپان نیست. بریم خانه که خانواده از تشویش نگرانی معلوم است چی کشیدن بیچارا.
خب بریم. اول خانه ما بریم یا اول خانه شما ها؟ چی میگی؟
اول بریم خانه ما.
خب بسیار خوب بریم.
بریم بریم از این طرف بیا پشترم.
مادر بی بی چطور شده؟ مقبول شده یا نه؟
عاطفه جان برات گفته بودم که امشب مامایت میایه.
بله گفته بودی مادر جان. ولی مادر صدقی سرچم من نامزاد دارم نمیدونی؟ حامد جان چرا این کارا رو میکنه ناخه؟
بچیم شما فقط به نام هم بودین. 4 سال تیر شده هیچ خبری ازش نیست. کلیگی میگن کشته شده.
چی؟ شما دیدین که کشته شده؟ کو خاکش؟ خیلی
اگه زنده است کجاست؟ تا به حالی نباید یک خط و خبری از خودش میشد برای یک خط روان میکرد دختریم.
ولی مادر جان ایر از گوشتان بکشم که من امرای بچه مامای مالستی نمی کنم.
دختره رحیم دیگه او رحیمی که در ازگگی دیده بودی نیست. ما خیرت هم می خواهیم قنده.
ولی من امرایش ازدواج نمی کنم مادر.
مگم به دست توست جواب پدرت هم می تونی بتی؟
مگرم شما می خواهید مرا به زور شوی بتینا؟ من نامزاد دارم مادر جان. چه قسمی می خواهید مرا به زور شوهر بتین؟
نامزاد داری؟ کو نامزادت؟ کجاست؟ 4 سال است که برش دستمال گردن می بافی. الماریت پر از دستمال گردن کردی. کو آمد؟ چرا نمی آیا ها؟ تو هم مثل مادر آمد جان سون دروازه سیل کده چشمای خود کرکو خو؟ آمد کشته شده بفام کشته شده او دختر.
کی گفته کشته شده؟ کی گفته مادر جان؟ هیچ وقت دان خود از خیر باز نکدین. از جنگ مزار گفته رئیستین که آمد کشته شده آمد کشته شده. آمد زنده یا مرده؟ ولی من امرای بچه مامایم آروسی نمی کنم مادر.
تو بد میکنی. تو حالی او قصر به خود شدی که با بچه مامایت ازدواج نمی کنی؟ من تا به حالی به پدر چیزی نگفتم. با نیگه پایت برش بگویم. بازو وقت معلوم خواد شد که بچه مامایت آروسی میکنی یا نه؟
بگوین مادر جان. گپ من نمیست ما آروسی نمی کنم. پس خلاص.
اینه نسیم رسیدیم بالاخره.
خب دروازه رو تک تک کنه.
خب صبر کن. ای نسیم ها تا خواستم دروازه بزنم دروازه واز شد.
کیه
ها؟ مادرم است. سلام مادر جان ما پس آمدیم خانه. مادر جان
چی شد؟ مادرت ما رو ندید؟
یعنی چی؟
به گپای تو هیچ توجه نکرد؟
نه
شاید مادرت نبوده. زیر چادری که فهمیده نمیشه کی هست.
نه نسیم مادرم بود. قبل از اینکه روش پت کنه دیدمش خودم ولی جواب نداد.
دروازه رو خوب بسته کرد. ولی چطور بریم داخل؟
خب گوش کن یک کارم. بیا دستت اینت مثل مواری حلقه کن. من سر دروازه بالا شام خو.
نه نه به نظر من صبر کنم که مادرت پس بیایه. اگه یکان کسی ببینه بعد است. دوست گفته ما رو پیش خواد کرد.
چی گپا میزنی نسیم؟ مرا اینجا کلگی میشناسن. دوست کیست؟
کلگی میشناسن؟ چرا بر که سلام کردی فقط نگاهید کردن و تیر شدن. حتی سلامت علیک نگرفتن.
راست میگه. خب من چی میفهمم؟ شاید متوجه سلامم نشدن. شاید.
خب صبر میکنم که مادرت برگرده. چطور است؟
خیلی اونجا استاد نشو. بیا این طرف دستایه بشی. بیا میایی دیگه مادرم هر جا باشم. ولی تن یعنی چی به سلامم دادم؟
انیسه جان تو که از خانه بر آمدی خیلی دل من شکست. نه از این که برای عاطفه جان خواستگار می آید، نه از این خاطر که سرنوشت آمدم نامعلوم است. گریه کدوم و ده حال گریه خود اما تو خواب رفتم. آمد جان ده خواب خود دیدم آمده بود خانه همراه یک رفیقش به نام نسیم.
انشالله که برگرده و چشمای تو هم روشن شود. خب خوهر جان خودت میفهمی که ای تو خوابا به خاطر فکر زیاد است. ای قبا حامد جان فکر میکنی که دخوایت میایه. انشالله که جانش جور است و به خانه برمیگرده قنده.
گفتی امشب برای عاطفه جان خواستگار میایه؟
بله.
میشه بگوین که البته ببخشین که نیاین؟
چی میگی خوهر جان؟ تا که دختر ممی تو به سرنوشت باشه؟
مادر جان سرنوشت من حامد جان است. ما صبر میکنم. سلام مادر مرد ستانه.
سلام دختر گله. سلام آرز قنده.
خوش آمدین مادر جان. چی عجب از این طرف ها. زنده باشی.
زنده باشی دختر گله. دختر من هر روز نمی آیم.
خانه خودتان است مادر جان، هر روز که تشریف بیارین قدمتان سر چشمین.
تشکر دختر گله. مادرت امروز آمده بود و به من گفت که قرار است برای عاطفه جان خواستگار بیایه، ولی دخترم حامد جان حتما پس میایه. من دلم روشن است.
خب خیر، پس میایه.
نسیم، تو رو نگاه
جان، چی میگی؟
آنو سایل کن، میبینه که؟
آه میبینم،
خانم همسایه ما این طرف میایه. آنو
میشناسیشا؟
بله میشناسم، مادر عبدالحمید است. درست است.
بیچاره عبدالحمید، تو ازش خبر نداری نه؟ از احوالش بپرسه چی میگی؟
خب من چی میفهمم کجا از عبدالحمید؟ اگه پرسانم کنه خب من که میگم نه بهش خبر ندارم از عبدالحمید، چی میفهمم؟ نه نزدیک شد. تو اول سلام میتی یا من؟
تو سلام کو.
خب برو تو اول سلام.
نه تو برو دیگه.
خب
برو تو، بهتر است.
سلام مادر عبدالحمید.
خوب هستی؟ بلندتر بگو.
چی رو بلندتر بگویم؟
سلام کو.
سلام کردم دیگه، میبینی که توجه نمیکنه. سلام. مرا شما نمیبینن؟ یعنی چی؟ نسیم
بلندتر بگو.
گفتم چند دفعه باز بلندتر سلام کنم. سلام مستم حامد، میبینی که این توجه نمیکنه؟
راست میگی.
آنه نسیم
جان،
میبینی که خانه ما رو تک تک داره ایست.
برش بگو کسی خانه نیست، مادرت خود پیشتر از خانه برآمد.
نه که جواب سلام علیکم مرا گرفت.
خب برو برش بگو یک چیزی، برو دیگه.
ما چه میدفعه شد بشنوه. سعیل کنن مادر جان، مادرم خانه نیست. مادر عبدالحمید مشنوی یا نه؟ مادرم خانه نیست.
بلندتر بگو.
یعنی چی؟ دروازه را نزنن، گفتم مادرم خانه نیست، یعنی کس خانه نیست.
حامد.
بله.
فکر میکنم کلگی امروز کار شدن.
ای بابا
چی کار میکنن خانم محترم؟ ما را لش کدین؟ مگم کور هستین؟ ما را نمیبینین؟
میگم نسیم
نشنید.
میگم فکر میکنی مادرم کجا رفته باشه؟
تو واقعا دیوانه هستی، من چی میفهمم؟
من فکر میکنم رفته خانه نامزادم عاطفه جان. آها یگان روزا میرم اون طرف.
شاید رفته باشه، من چی میفهمم؟ راست میگی، شاید رفته باشه. تو چرا اینجا شیشتی؟ نمیری خانه نامزادی؟ برو نه از نامزادت خبر بگی، من اینجا هستم، من اینجا استاد میشم.
راستی میگی تو هستی؟
آه.
خب میترسم مادرم بیای باز ما را نبینه، باز بد رقم شود. پس تو همینجا بشین، خب از جای تکان نخور.
من اینجا هستم، تو برو.
ولی خب یک چیز نسیم.
چی؟
اما تو که نمیشه برم خانه نامزادم. با حداقل برم یک عمامی کالای خودت تبدیل کنم. اما تو بد است.
حامد چه قنجه بشینیم؟
نمیفهمم.
بخی برو مادرت صدا کن. بخی
مادرم میایه دیگه. حالا بچم چقدر شده؟ نیم ساعت شده؟ یک ساعت شده؟ 15 دقیقه شده؟ بالاخره مادرم میایه. خانش که همینجاست، خانه ما بینم اینجاست. مادرم کجا را داره بره؟ گفتم دیگه شاید خانه نامزادم رفته باشه. دیگه آمدنی که باشه میایه دیگه.
یک ساعت شده از وقت تا یک ساعت شده.
یک ساعت
شد؟ جاتر شده. شاید چاش نامد گشنه تشنه، چطور طاقت کنیم؟
اوه گشنه و تشنه. پس تو هم گشنه هم تشنه. من خود گشنه نشدم.
مرا دیسته بخی بریم یکان طرف. ای تو خونه میشه همیجا
بشنه. ایلاکو دست من نسیم، ایلاکو. من جایی نمیرم، این نمیجا شیشتیم. میای دیگه مادرم، اون یک ساعت شده که منتظرش هستیم. هر جایی باشد یک ساعت خودم میرسن خانه دیگه.
من دیگه اینجا منتظر نمیمانم، با مال خدا.
نسیم دیوانه شدی؟ صبر کن دیگه، حال مادرم میایم.
حامد جان.
بله.
تو یادت رفته ما چی کار آمدیم ها؟
نه یادم نرفته، ما آمدیم که کمک ببریم. ها باقی نفرها را از چا بکشیم؟ چطور یادم میره؟
خیلی ششتی دیگه. بخی بریم کمک ببریم. دروازه همی همسایه ها را بزن، بگو چند نفر روان کنن، بریم اونا را بکشیم از چا.
همسایه ها را گفتی؟
دروازه همی همسایه روبروی تانه بزن.
خب اگه بزنیم خب میشه، بله شده نیست، ولی چی بگویم نسیم؟
چی بگویی؟
دیگه
خب همون چیزایی که هست همونها رو برشان بگو، برشان بگو که ما را طالبان تیر و باران کردن و باز ما باید چه انداختن.
چی گفتی تو؟ تیر باران؟
تیر باران.
ما تیر باران شدیم؟
نشدیم.
تیر باران؟ استاد چو؟ نسیم
چی میگی؟
خود چرا یه جایی بدن ما و تو زخمی نیست؟ نه از تو زخمی نیست، نه از من.
خب دیوانه، ما تیر نخوردیم دیگه. نه
دیوانه، چطور ممکن است؟ با تو که طالبا طرف ما فایر کردن، کم از کم 4-5 تا مرمی باید خورده باشیم.
کجاست مرمی ها؟ یک مرمی پیدا کو، یک مرمی پیدا کو، یک جای مرمی پیدا کو.
یک جای نه، تو سالم هستی، صبر کن.
گوش نه نه نه،
مام من جای مرمی ندارم.
همسایه شما هستم، همسایه شما هستم. خودت تک تک نمی کنی دروازه را، تک تک کن دیگه. همسایه شماست، خودت دروازه را تک تک کن دیگه. نه
خب اگه مثل مادرم هیچ ما را ندی، جاب نداد چی؟ حالا گمش کن، تک تک میکنه ببینیم چی میشه. بیا ایسو خانما تیر شوند، میبینی که
خیلی آمدم.
خانه مادر حامد اینم اینجاست، اونو در کلان.
دیدم بیچاره حامد، شنیدی که چی تو کشته شده؟
آقای میگفت که دوستش از زندان طالبان گریخته، او قصه کرده که طالبان همون روزای اولی که اونا رو دستگیر میکنن، یک صبح تعداد را جدا میکنن و میبره و دیگه پس هم نمیارن. حامد هم بین امونا بوده.
مام شنودم.
حامد؟
مشنام.
اینا چی میگفتن؟ چرا دروغ میگفتن که ما را 4 سال پیش کشتن؟
تو باور میکنی ما کشته شده باشیم؟ یا نه؟ یعنی از اون وقتی که ما را تیر باران کردن و بین چا انداختن 4 سال تیر شده نسیم؟
حامد ما مردیم.
مردیم؟
ما مردیم حامد.
نه ما نمردیم. نسیم اگه مرده بودیم اینجا چی میکردیم؟ نه مردیم.
برگردیم سر چا، برگردیم که قیوم و دیگرها چی شدن. برگردیم.
صبر کن مادرم بیاید، پس آن میریم.
مخو میرم.
کجا میری نسیم؟ ما نمردیم. مادر جان یک دقیقه قصه چو؟ مرا ندیدی نی؟ کجا بودی تا حاله؟ خانه عاطفه‌شان ها؟ اینه من به خیر آمده مادر، دیگه باید سورسات آرسی رو بگیری. خب مادر؟
حامد جان
شنید صدای مرا شنید.
دیوانه که تو گپ نمیزنه، با عکست گپ میزنه.
کت عکس؟
حامد جان عاطفه میخوای شوهر کنه، یعنی به شوهر میتنش.
چی؟ مگه من مرده باشم؟
دیوانه مادرت گپایت نمیشنوه.
نمیفهمم که چی شده بچه، هر کس که مرا میبینه یک رقم طرفم سایل میکنه، خانوما هم کد یک دیگه خودان شک شک میکنن، بعد با یک نگاه طرف مامیزی طرفم سایل میکنن. اصلا خوش نداره می رقم سایل کدن آره. نمیفهمم زنده است یا نه بچه. چند دفعه رفتم زندان طالبان، نامت ما بین زندانی ها خو نبود جان مادر. از هر کسی که از زندان آزاد شد پرسان کردم، هیچ خبری از تو نداشتم. شک زن ها از وقت شروع شد که اختر محمد از زندان آزاد شد. اختر محمد خو خوب میشناسی نه؟ همی سر کوچه میشیشت و کفش دوزی میکرد. ای جان مادر، چرا پیشش نرفتم؟ رفتم بچه، ازش سوالم کردم، برم گفت که تو را دیده، باز شما را به یک جای دیگه منتقل کرده. نمیفهمم همی قسمت آخر گپشه چرا باور نکردم. او هم یک قسم گفت که باور نکنم. بچه خوابتا دیدم که آمدی خانه جان مادر، همراه نسیم رفیقت، اما از دان دروازه پس رفتی. هر روز خوابتا میبینم، هر روز، اما ای دفعه خانه آمده بودی بچه، جور و تیار بودی، خودم بغلت کردم بچه، ولی نسیم رفت، تو هم از پشتش رفتی بچه.
مادر جان،
چرا جان مادر؟
مادر جان شما کت عکسم گرد میزنین، من خودم اینجا هستم.
ای جان مادر،
مادر یک دفعه طرفم سعی کنن.
آمده
طرف راست، نه 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 طرف راست عکس، صدای منو میشنوی؟ ما آمدیم خانه، بینه روبری چیشته
جان مادر،
نسیم آمد
جان مادر،
ما رو ببینی؟
چخه کده عکست مگم
مادر بزن. ما زنده هستیم
آمد جان، آمد
کاروسی تبینی
ما مردیم،
کاش که یک رده کلای
هیچ کس ما رو نمیبینه، صدای ما رو نمیشنوه، اگر نه مادرت وقت ما رو دیده بود.
ما نمردیم نسیم، اگر مرده بودیم که اینجا نبودیم.
آمد جان
تو راست میگی،
یک دفعه کده خب مادرت
دیگه در دنیا نیستیم، ما مردیم
بچه، یک دفعه جواب مادرت
که تو نفس کب نمیزنم
مادرت بسار دارم.
اینا رسیدیم، اینا می چوبود دیگه نه؟ اول تو میری یا ما برم؟
خب اول من میرم. نسیم بیا سرشا رو سایکو.
خب
اونا او توستی؟
خب
من مستم. اونا 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 قیوم هم اونجاست، بالا سر خودش چیشته. اونا اونا
حامد، او تو که خانما قصه میکدن، ما 4 سال است که اینجا هستیم، فقط بگوی دیشب تیر باران شدیم.
سایکو نسیم
چی؟
کل جای ما سراخ سراخ هست، مرمی باران شدیم.
راست میگی، وای سایکو، من فکر میکردم که ما تیر نخوردیم.
4 سال است که کس ما را پیدا نتانسته، 4 سال است.
هیچ کس نمیدانه که ما اینجا هستیم، شاید اصلا نتونن ما را پیدا کنن،
شاید هم یک روز استخوانای ما را پیدا کردن، شاید.
میگم حامد جان، چی روزگار غریبی است نه؟
شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگر با برنامه کنکاش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانا نیست. اگر جنگ علی تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه از
جغرافیای ما به این به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید توافق
کنند.
کنکاش
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کنکاش. بنده لیلا اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده و سعید موسوی صدا بردار و دیگر عوامل برنامه افتخار داریم که در برنامه این هفته کنکاش هم در خدمت شما هستیم. روز دوشنبه این هفته دانشگاه کابل مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت که در نتیجه این حمله وحشیانه جمعی از دانشجویان این دانشگاه کشته و زخمی شدند. این حمله واکنش‌های تند در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت. در برنامه این هفته کنکاش واکنش اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و تعدادی از نمایندگان مجلس افغانستان را تقدیم شما خواهیم کرد و این موضوع را با حضور کارشناسان سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. روز دوشنبه سه مهاجم مسلح پس از انفجار یک بم وارد دانشگاه کابل شدند و به سوی دانشجویان تیراندازی کردند. پس از این حمله دانشگاه کابل به محاصره نیروهای امنیتی درآمد و درگیری‌ها میان طرفین آغاز شد. در درگیری‌های شدید میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی افغانستان در دانشگاه کابل دست کم 22 نفر کشته و 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند. برخی از کشته‌ها و زخمی‌های این درگیری دانشجویان هستند. حمله به دانشگاه کابل خشم همه مردم را در افغانستان برانگیخت. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این حادثه گفت:
از بارگاه خداوند متعال برای شهدای معصوم این راه مقدس و برحق جنت برین و برای خانواده های داغ دیده و به غم نشسته صبر جمیل استدعا دارم. ما به عنوان یک ملت واحد در غم و اندوه خانواده های غم دیده که فرزندان عزیز خود را از دست دادند خود را شریک می دانیم و متاثر هستیم. یک بار دیگر با تأکید می گویم که حمله بر هموطنان ما مساجد، تکایا و مراکز علمی، فرهنگی، اکادمیک و تأسیسات عام المنفعه حمله بر انسان و جنایت ضد بشری است. این حمله، حمله بر عزت، پیشرفت و آینده روشن افغانستان می باشد. مدت من افتخار معلمی و ریاست پوانتون کابل را داشتم. یک گوشه از قلب من انوز برای این نهاد تحصیلی همچنان می تپد. حمله امروز درد عظیم را نصیب ما کرده است. دشمنان افغانستان و حامیان آنان باید بگونه واضح بدانند که مردم قهرمان ما هیچگاه در برابر ظلم و وحشت هیچ ظالم و جابر سرخم نکردند، بلکه مانند نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما با شجاعت و دلیری مبارزه کردند. مردم ما مانند گذشته باز هم در کنار قهرمانان دلیرشان استادند و از آنان به عنوان مدافعین وطن، مردم، قانون و ارزش‌ها حمایت قاطع می‌نمایند.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ضمن محکوم کردن حمله به دانشگاه کابل آن را جنایت جنگی و دشمنی با علم و دانش خواند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم حمله تروریست ها به دانشگاه کابل را فاجعه انسانی خواند و با انتقاد از ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با حملات تروریست ها طالبان را عامل حمله به دانشگاه کابل معرفی کرد. در همین حال نمایندگان مجلس افغانستان هم نسبت به افزایش حملات انتحاری و جنگ‌های خونین در این کشور واکنش شدید نشان دادند. رمضان بشردوست نماینده مردم کابل گفت نمیتوان در چنین شرایطی صلح را گدایی کرد.
موضوعی که من امروز میخواستم مطرح کنم یک سوال بسیار مهم، سوال مرگ و زندگی، سوال هستی و نیستی است. سوال این است که آیا ما میتونیم صلح را گدایی کنیم؟ آیا با گدایی صلح به وجود میاد؟ آن هم ما صلح را از کشورهای گدایی میکنیم که دستشان به خون مردم آلوده است، از کشورهای ما صلح را گدایی میکنیم که عامل اساسی جنگ است. تمام کلانهای کشور رفتن صلح گدایی کردن، اما ما صلح ندیدیم، برعکس کشت و کشتار بیشتر شد. کشت و کشتار نه تنها از طرف طالبا، از طرف خود ناتو، از طرف خود آمریکا، از طرف خود داعش، از طرف خود سرقومندان علای ما که او روز اینجا آمده بود، شما کف زدین، استقبال کردین. 20% افراد غیر ملکی ما توسط اینها کشته می شود، بیوه یتیم. ما چرا اینقدر پایین آمدیم که دست کسانی را می بوسیم، عکس های فیسبوکی با کسانی میگیریم که قاتلی مردم کشور هستند و این پنهان و پوشیده هم نیست، این کل مردم افغانستان میداند. ما چی وقت میخواهیم به این آلت وحشتناک ادامه بدهیم؟ چرا ما افغانستان موجودیت زیر سوال میبریم؟ چرا ما به خون مردم خود احترام قائل نیستیم؟ چرا ما با کسان معامله و سازش میکنیم که آنها سالهاست که کشور ما را میکشند؟ نامش مهم نیست.
فاروق نظری نماینده مردم هرات در اعتراض به حملات انتحاری روزهای اخیر گفت:
جناب رئیس صاحب، شما بسیار خوشحال هستیم که رئیس مجلس هستیم در بالا نشسته ایم. ما هم خوشحال هستیم که وکیلیم در پایان نشسته ایم. اما متاسفانه در افغانستان چی میگذره؟ جوی خون جاری شده. ملت افغانستان کاملا به بدبختی و بیچارگی به سر میبره. همه روز مردم ملکی در گوشه و کنار ولایت های افغانستان کشته میشه. ما فکر میکنم که در این باره یک تصمیم جدی گرفته بشه، با جلالت معاف رئیس جمهور یک نشستی داشته باشه پارلمان، تا از این بنبست و از این مشکل مردم افغانستان را به یاری خدا نجات بده.
بلقیس روشن نماینده مردم فراه نیز حملات انتحاری اخیر را جنایت جنگی خواند و گفت:
مسئله صلح بازم بر ما مهم است. امیدواریم که در یک جلسه خاص فوق‌العاده بگیریم در رابطه با پروسه صلح، که کشتار مردم واقعا بی‌اندازه شده و جنایات که صورت میگیره باید جز جنایات جنگی مشمول را تصویب کنیم و فیصله کنیم و با ملل متحد هم روان کنیم.
ستار حسینی دیگر نماینده مردم فراه ضمن انتقاد به سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان گفت:
ارتباط برنامه صلح خلیزاد پیشتر آقای رضایی صحبت کردن دوستای ما، بدون شک ای ما در گذشته ها هم گفتیم که برنامه خلیزاد فقط یک ترفند است، بازی مردم افغانستان و جهان است و کمپاین انتخاباتی به ترامپ است و هرگیز به یک صلح واقعی را اونا نمیخواهند که در افغانستان بیارن. رهایی 6500 جنایتکار جنگی طالبان و بیشتر از 500 باندی مافیای بین المللی مواد مخدر که از این رشوت گرفته شده در حدود 1 میلیارد دلار که شاید به کمپاین ترامپ هم رسیده باشه از این پول ها، باعث کشتار هزارها نیروی امنیتی ما شده بعد از رهایی از این جنایتکارا. باید خلیزاد از طرف هر دو مجلس افغانستان، از طرف ورثه شهدای افغانستان با دیوان بین المللی لوحه معرفی شوه، علی ازی خبیث اتهام شهادت هزاران هموطن ما علی ازی روی دست گرفته شوه.
این انتقاد مهمی که در روزهای اخیر مطرح شده در مورد سهل‌انگاری مقامات امنیتی در تأمین امنیت پایتخت افغانستان است و اینکه چگونه مهاجمان به راحتی توانستند وارد دانشگاه کابل شوند. این پرسش را با گل محمد مختاری کارشناس امور سیاسی مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
در چند هفته اخیر شاهدیم موج حملات انتحاری و انفجاری جدید از سوی مخالفین نظام و حکومت بودیم که بار دیگر فاجعه انسانی به وجود آورد. تمام شاده های ملت و مردم ما را به غم عمیقی بدل ساخت و تعداد کثیری از جوانان جویای علم و دانش ما را به خاک و خون کشیدند و یک فاجعه بسیار غم انگیزی به وجود آمد. طبیعی است که عوامل مختلفی در ارتباط با این قضایا وجود دارد. یک عامل بحث مذاکرات صلح است که بین دولت افغانستان و جنگجویان طالبان وجود دارد. طبیعی است که در ارتباط با این مذاکرات صلح بسیاری از گروه‌هایی هستند که صلاح و مصلحت خودشان را به پایان جنگ و ایجاد صلح نمی‌بینند. از این جهت سعی می‌کنند که تنور جنگ را همچنان داغ نگه دارند و بالاخره فضای کشور همچنان فضای جنگ و خون‌آلود بوده باشد تا اونا به اهداف خودشان برسه یا در راستای اهداف هر قدرت و نظامی که کار می‌کنند در اون راستا اقدام بکنند و عملیات‌هایی را داشته باشند. بنابراین نمی‌گذارند که متأسفانه صلح و آشتی در کشور و ملت و جامعه ما به وجود بیاید. و نکته دوم، خود طبیعی است که همونطوری که تحلیل ها هم همینه که اگر صلح هم صورت بگیره، چون اربابان جنگ سعی میکنن با نام و عنوان دیگر تنور جنگ را همچنان روشن نگه دارن، اگر نسخه طالب را پایان یافته تلقی بکنن سعی میکنن تحت عنوان داعش همچنان این فضا را جنگی نگه دارن. اما در ارتباط با حوادث اخیری که مخصوصا در کابل اتفاق افتاد، شاید اینجا یک نکته ظریف دیگه هم وجود داشته باشه و او بحث امنیتی داخل شهرهاست که با توجه به ضعف نظام و ضعف کنترل امنیتی از سوی نیروهای امنیتی و نبود یک استراتژی اساسی امنیتی در کشور، ما هر روز شاهد ناامنی‌های خاصی بودیم. اما در اثر فشارهایی که به وجود آمد، حکومت افغانستان تصمیم گرفت که مسئولیت امنیت کابل را به دوش معاون اول رئیس جمهور بگذاره. طبعا این از یک جهت ممکنه یک قاطعیت را نشان بده، ولی از سوی دیگر زیر سوال بردن مسئولان امنیتی و مسئولان ارشد امنیتی بود. طبعا اینجا یک فرسایش هماهنگی در بین نیروهای امنیتی فراهم شد و از این فرسایش خلأی به وجود آمد و از این خلأ امنیتی نیروهای دشمن حد اکثر استفاده را کردند که خواستن نشان بدن که اونها تحت هر شرایطی تحت زعامت و ریاست هر قدرت و مقام میتونن عملیات های خودشان را در نقاط کمربند های سبز امنیتی پایتخت کشور انجام بدن. فرق نمی کنه که در رأس امور امنیتی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور باشه یا قمانده امنیه کابل باشه یا هر مقام و مسئول دیگه. خواستن قدرت و اقتدار خودشان را به نمایش بگذارن و از این فضا بتوانن استفاده های سیاسی خودشان را داشته باشن.
در ادامه از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، پرسیدیم که ارزیابی او از حمله صورت گرفته بر دانشگاه کابل چیست؟
در رابطه با حادثه دانشگاه کابل، نکته ای که حائز اهمیت است این هست که دانشگاه کابل کورس کوثر دانش نیست که زیر ساخت‌های لازم برای محافظت از او دیده نشده باشه و از امکانات لازم برای محافظت برخوردار نباشه. دانشگاه کابل در همسایگی یک وزارتخانه مهمی همچون وزارت تحصیلات عالی است. از نظر موقعیت مکانی در یک نقطه کاملا با اهمیت کابل هست. از نظر امنیتی در موقعیت جغرافیایی قرار گرفته که ارگان‌های امنیتی مهمی در اطراف و نزدیک او هستند و همیشه هم مورد توجه بوده از نظر محافظت‌های امنیتی. این که یک حادثه‌ای در حد و اندازه حادثه دانشگاه کابل در روز روشن و در دانشگاه کابل اتفاق می‌افته، این است که به دلیل ضعف ساختارهای امنیتی اونجا باشه. به نظر می‌رسه که در حادثه دانشگاه کابل عوامل دیگری را هم ما باید جستجو بکنیم. این عوامل را تحلیلگران و ناظران مسائل افغانستان به چند دسته تقسیم می‌کنند. یک مسئله ممکن هست که به ضعف تدبیر نیروهای امنیتی یا بی‌توجهی اونها به صورت موردی باشد، نه اینکه زیر ساخت‌ها و امکانات لازم برای حفظ امنیت دانشگاه فراهم نیست. ممکن است که به سستی و بی‌توجهی بعضی از نیروها و افراد مسئول در حفاظت دانشگاه مربوط شود و مهاجمین در واقع از همین سستی اونها استفاده کرده باشند و خودشان را وارد دانشگاه کرده باشند. بحث دیگری که از سوی ناظران مطرح میشه برمیگرده به چالش هایی که بین مقامات حکومتی در حکومت کابل وجود دارد. مستحضر هستید که حکومت فعلی از جناح‌ها و جریان‌های مختلف تشکیل شده و همه اینها با همدیگر تعارض‌هایی هم دارند که این تعارض‌ها گاه در حد حذف یکدیگر و ضربه زدن به یکدیگر از هر طریقی بروز و ظهور پیدا می‌کنه. آقای صالح به عنوان معاون اول رئیس جمهور و کسی که مدعی داشتن توانایی‌های بالا در مسائل استخباراتی هست، از مدت قبل مسئولیت حفظ امنیت کابل را به عهده داشت شد و این مسئله باعث میشه که آقای صالح اختیارات فراوانی را در مسائل سیاسی و همچنین در امکانات جنگی و امنیتی در اختیار خودش بگیره و در صورتی که آقای صالح موفق شود امنیت کابل را به شکل مطلوبی حفظ بکنه، علاوه بر این که محبوبیت او در بین مردم و در افکار عمومی بسیار بالا خواهد رفت، توانایی ها و امکانات او برای حذف رقبا یا تضعیف رقبا در داخل حکومت هم بسیار گسترده خواهد شد. از این منظر یک عده‌ای معتقدند که رقبای آقای صالح برای اینکه یک چهره ناکام از آقای صالح در افکار عمومی نشان بدهد و به این وسیله با ناکام کردن آقای صالح توانایی ضربه زدن به او را به دست بیاورند، تمام ابزارهای خودشان برای ناامن کردن کابل و توطئه ناامنی‌ها در حد اعلا و عالی آن استفاده می‌کنند. در نظر این مجموعه از تحلیلگران، اتفاقات کورس کوثر دانش و اتفاقات دانشگاه کابل اتفاقات پیوسته به هم و در راستای تضعیف آقای صالح هست. یک نظر دیگری هم از توی کارشناسان ارائه میشه و اون این هست که همه اینها مربوط است به مذاکرات دوحه و مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان، با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم انجام شد و عملا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طالبان نتوانستن امتیازگیری های لازم را از دولت افغانستان داشته باشند و عملا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امتیازگیری طالبان فارغ صرف نظر از اینکه چه کسی برنده اون انتخابات خواهد شد به حداقل خودش خواهد رسید، در نتیجه طالبان تصمیم گرفتن تا با توسعه جغرافیا از یک طرف و افزایش ناامنی در شهرها از طرف دیگر ابزارهای خودشان را برای چانه‌زنی تقویت بکنند و از حد اکثر امتیازها بتوانند استفاده بکنند. در نتیجه روی آوردن به انجام عملیاتهایی که این عملیاتها فشار را بر دولت افغانستان مضاعف بسازه، هرچند که طالبان در نظرهای رسمی خودشان اعلام کردند که غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهند و حادثه دانشگاه کابل را هم محکوم کردند و او را مدعی شدند که مربوط به اونها نیست. اما شواهدی که آقای صالح و بقیه مقام‌های امنیتی افغانستان ارائه می‌کنند نشانگر این هست که اگر این حادثه را ما محصول بخشی از طالبان بدانیم هم چندان دور از ذهن نخواهد بود. با توجه به این عواملی که گفته شد، این که ما مقصر حادثه دانشگاه کابل را بتوانیم پیدا بکنیم و یک مجموعه یا یک تیم یا یک نهادی را مقصر اصلی این حادثه قلمداد بکنیم بسیار سخت است و در این رابطه با در فقدان اسناد و مدارک بسیار مشکل هست که ما بتوانیم یک گروه یا فرد مشخصی را عامل حادثه بدانیم و قلمداد.
تحلیل موسوی مبلغ را شنیدیم که دلایل مختلف درباره این که این حمله کار چه کسانی میتواند باشد مطرح کرد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این حمله توسط داعش صورت گرفته است و ارتباطی با طالبان ندارد و خود گروه طالبان هم حمله بر دانشگاه کابل را رد کرده است، هرچند که امرالله صالح و بسیاری از مقامات دیگر بر این باورند که این حمله توسط گروه طالبان صورت گرفته است. حمله به دانشگاه کابل را در حال داعش بر عهده گرفت که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به حمله به دانشگاه کابل گفت حمله تروریستی بر دانشگاه کابل که در نتیجه آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند توسط گروه طالبان طرح‌ریزی و اجرا شده است. وی ادامه داد داعش بدون طالبان توان عملیات را ندارد. در همین حال میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست روز چهارشنبه مجلس با انتقاد از امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور گفت که او وظیفه تامین امنیت کابل را بر عهده داشته و باید پاسخگو باشد. رئیس مجلس در این نشست بیان کرد که 300 نفر تنها تأمین امنیت امرالله صالح را می کند در حالی که این رقم در پوهنتون کابل و چند سرباز محدود می رسد. او همچنین در این نشست بیان کرد که کسی که مسئول